پس در صورتی که همچه سناریوی امکان وقوع پیدا کند، مردم ایران باید به خودشون بگن که جنبش اونها توانایی و کارسازی بیشتر از اونی داشته است که تصور میکردن و این رو دلیل بگیرن برای ادامه جنبششون تا رسیدن به پیروزی. استقرار ولایت جمهور مردمه. حالا یک آقای هم دروغ زن کذابی از این سردارهای رژیم به اسم آقای قاسمی گفته است که سایه بنی صدر بر این جنبش صدر هست، علتش هم این است که این ولایت فقیه رو هدف گرفته شده. خوشبختانه که اینطوره، نه اینکه من سایه دارم ندارم، جنبش مال خود مردمه، اما اینکه هدف رو مردم ایران استقرار ولایت جمهور مردم گرفتهاند، این هدف درستی است به لحاظ اینکه راه حل قطعی یه مسائل کشوری است که طی قرون در استبداد زیسته و این ملت به طور مداوم از حتی حاکمیت بر سرزمشت خود محروم بوده. شدت محرومیتش الان هم بیشتر شده و تا این رو به دست نیاره و به طور کامل مستقر نشود ولایت جمهور مردم یا حاکمیت مردم، مشکل بر مشکل این کشور افزوده خواهد شد و این مشکلات است که خطر تجزیه ایران، مثلا عرض کنم
تجاوز به ایران
رو به وجود میاره. خب چرا چه دلیل؟ یک دلیل روشنش این است که شما ببینید از همین وقتی این رژیم مطمئن شد که این جنبش ادامه دارد و یک واکنش احساسی گذر نیست، فوراً دست به کار بحران سازی شد، معطل نکرد.
بله
شما میبینید که این آقای احمدی نژاد و خود آقای خامنه ای دوتایی با هم حرف ها میزنن، کارها میکنن، چه جامعه با دنیای خارج در رابطه تضادی قرار بگیرن که در دوره آقای بوش قرار داشتن. تهدید ایران به جنگ، تهدید ایران به محاصره اقتصادی در کنگره امریکا، 300 نماینده از 450 نماینده مجلس نمایندگان متنی رو امضا کردن اگر بخوان اون رو تصدیق بکنن به قول خودشون نظام بانکی ایران رو فلج میکنه و با این تحریم به واردات بنزین به ایران فشار بسیار شدید به این رژیم وارد میکنه. و شما تصور بکنید یک کشوری مثل ایران که باز از ارقامی که دریافت شد، من دریافت کردم، میگه که بنابر این بررسی هایی که انجام دادن در این دوره 4 ساله منهای درآمد نفت قصر بازرگانی ایران میشه بوده 185 میلیارد دلار.
بله
وحشتناکه. بسیار. شما همچه کشوری که اینقدر وابستگی داره به واردات، به قول باز یک اطلاع دیگری در دوره این حکومت آقای احمدی نژاد واردات سالانه 28% بیشتر از پیشبینی اون برنامه به اصطلاح رشد اقتصادی بوده. با همچه کشوری با همچه اقتصادی سیستم بانکیش، نظام بانکیش از کار بیفته و فشار اقتصادی از بیرون تشدید بشود، مشکلاتش عظیم میشه. مشکلات باهاش مردم باید بپردازن. اما برای اون رژیم فکر میکنه که این جنبش و این چیزا رو از یاد مردم خواهد برد. اتفاقا دیدم دانشجویان خوب توجه کردن در جنبش
بله.
توجه کردن که این هدف این بازی ها، این بحران سازی ها، این است که این جنبش فراموش بشود. پس شما که میدونید حواستون رو چهارشیشتانگ جذب جنبش خودتون بکنید و توجه بکنید به این که در همین حالی که در مجلس امریکا این کار شده، در واشنگتن پست مقاله انتشار پیدا میکنه، دیشب در تلویزیون فرانسه، که این فشار از بیرون به ایران سطنه وارد میکنه به جنبش مردم ایران. حتی بین وزیر خارجه فرانسه و رئیس جمهور فرانسه دعوا شده. وزیر خارجه فرانسه به آقای سرکوزی رئیس جمهور گفته آقا این موازی که شما میگیری این به زیان جنبش مردم ایرانه، این به نفع رژیم تمام میشه، فشار از بیرون نباید باشه. یعنی اون تلاش چند ساله‌ای که از دوران آقای بوش این خط استقلال آزادی در افکار عمومی دنیا، در نزد اندیشمندان، روشنفکران، روزنامه‌نگاران انجام داده، الان یک قوت تمام پیدا کرده
کاملا
و عموم بر این نظرن شدهاند که حق با ماست که میگوییم فشار از بیرون موجب این میشود که جنبش در ایران به حال رکود در بیاد. بهتر است که این غرب و به اصطلاح اونایی که میخواد به اونا رو تا به روس و چین، این مردم ایران رو به حال خود بگذارن و این مردم جنبش خودشون رو به پیش ببرن. در این حال برای اینکه این غرب و این نتونه بره رو خط تهدید نظامی و تهدید به محاصره اقتصادی، شما مردم ایرانید که باید جنبش خودتون رو ادامه بدید و با سعاد بدید، به طوری که دنیا ببینه که شما عزم استوار دارید و راه رو دارید ادامه میدید تا نپذیره از این دولت ها سیاست تهدیدآمیز رو.
توانایی و قادر بودن ملت رو باید دید.
بله، این باید که به طور کامل شما مردم ایران این رو از عهده بر بیاید. وضعیت کشور وضعیت آسانی نیست. شما میبینید که پخش میشود که یک مرکز غنی سازی دومی نزدیک قم وجود داره.
بله،
ناگهان در همین اروا میگن حالا امریکایی‌ها دو سال بیشتر میدونستن این رو، اونا چرا زودتر نگفتن؟ این خود رژیم چطور حالا در این وضعیت میگه بله من همچین چیزی دارم و یه قصدی داره؟ این امروز میگه فردا آزمایش موشکی میفرماید. بعد یه روز میگه با در باید اتم گفتگو نمی کنم، یه روز میگه غنی سازی متوقف نمی کنم. دائم مشغوله، دائم مشغول بحران سازیست، به ترتیبی که دوباره همون وضعیت رو به وجود بیاره. یکی آقای نتانیاهو هم هست که آماده است، که اونم احتیاج داره خب همچه بحرانی.
بله،
یکی دوتایی بلکه این آقای اوباما رو هم بندازن تو خطی که آقای بوش بود، بعد بشه دوباره از سر وضعیت جامعه هایی که از ترس تهدید خارجی به حال چش کرده و منفعل در بیان و اینها برای این مردم حکومت بکنن به ترتیبی که کردن تا حالا در فسادهای بزرگ، در جنایتهای بزرگ، در خیانتهای بزرگ.
آقای بنی‌صدر، شما فکر میکنید رژیم با توجه به این شرایطی که امروز کشورمون داره و اون در یک تنگنا و لاعلاجی گیر کرده، هر روز تلاش خواهد کرد بحران بیشتری بسازه؟
چرا؟ مسئله اینجاست که اولا افکار عمومی دنیا اون جنبش مردم رو حالا باش به عنوان یه واقعیت باش رو بروش. اینه که اون زمینه در افکار عمومی دنیا نیست که در دوره آقای بوش بود که اون طرف هم بره رو خط بحران قدیدش قدیه.
بله.
این خودش یک نقش مهمی داره. دو این که با همین کوشش هایی که عرض کردم اونایی که دیدن در عمل دیدن که ما درست گفته بودیم اگر تهدید از بیرون نباشه مردم جنبش میکنن، خود دیدن جنبش کردن، باید دیدن، به چشم دیدن. پس اونها وسیله تبلیغاتی برای بحران سازا نمیشن. متاسفانه در دوره بوش میشدن، بهشون گفتن آقا این مردم نخه کجا جنبش میکنن، هیچ وقت این مردم خودشون نمیتونه آزاد کنن، از بیرون باید آزاد کرد. حتی میگه باید خود امریکا بره حمله کنه و ایران این رژیم رها کنه. این قضا اینجوری بود.
بله کاملا.
اون تلاش و اون کوشش و از در بیرون و اون جنبش مردم در درون اون طرز فکر رو تغییر داده. پس این مردم اگر به جنبش خودشون ادامه بدهن میتونن اطمینان پیدا کنن که نه این آقای احمدی نژاد و خامنه ای موفق میشوند بحران بسازند، نه جامعه بین‌المللی میپذیرد که از بیرون کسانی بخواهند به اصطلاح آتش بیار این بحران و بحران بازی بشوند. خب عرض کنم به شما، اما این جنایت های رژیم هم گفتیم که این روشی که رژیم با جنبش مردم در پیش گرفته جنایت است. یک اطلاع آمد راجع به یک شخص معینی که این جا دارد که با شنوندگان در میان گذاشته بشود، از باب اینکه نمونه های دیگری از این نوع رو که مطلع می شوند اینها به خارج برای اینکه در اختیار سازمان‌های مدافع حقوق بشر و همینطور برای اینکه اون پرونده تعقیب رژیم رو به عنوان جنایت بر ضد بشریت این تکمیل کنن، اینها رو بسیار اهمیت داره. اون اینکه آقای یک صحبتی بود که یک کسی رو دستگیر کردن، بعد با باتون او تجاوز کردن و او با یکی از بزرگان ارتباط داشته و اون بزرگ از بزرگان رژیم موجب آزادی او شده و این بعد از اینکه آزاد شده رفته پیش اون شخص که از بزرگان رژیم است و وقتی او گفته بشینید این گفته نمیتوانم بنشینم. چرا؟ به این دلیل، گفته اینطور با من رفتار کرد. حالا اطلاعی که آمده میگوید که این شخص آقای سعید صادقی است و عکاس آقای خامنه ای هست. اون بزرگ هم خود آقای خامنه ای است. این در خیابان رفته در جنبش مردم عکس بگیره. سرکوبگرها او رو گرفتن. این چون مثلا در جنگ مبتلا شده به حالتی که موقعیت خاصی عصبی میشه، حالت عصبی به او دست داده، به اونها پرخاش کرده و اونها هم او رو بردن به همون کهریجک. به هرچی این گفته است که من عکاس آقای رهبرم اعتنا نکرده و در اونجا با باتون به او تجاوز کردن و بعد هم 3 روز در یک کمد زندانیش کرد. بعدم با یک پیراهن زیر شلوار آوردن به اوین. در اوین آقای مرتضوی که مدیریت داشته هنوز هم دارد در این سرکوبگری و این کارها، این جنایت ها، اون رو شناخته. و گفته آزادش کنید. برو به همون ترتیب بردن بیرون از تروین و گفتن برو دنبال کار. روز بعد او رفته در جلو خونه آقای خامنه ای دادقال کرده که من باید این آقا رهبر رو ببینم و رفته در حضور او ماجرا رو برای او گفته. خود این امر به اصطلاح یکی از همون اسناد است برای تغییر این رژیم، اما این که از یه جهت دیگه هم اهمیت داره و اون این که معلوم شود این آقای خامنه ای در نماز جمعه دروغ گفته و اون هیئت قضایی که آقای رئیس قوه قضایی معین کرده بود و مدعی شد که هیچ تجاوزی جنسی انجام نگرفته هم میدانسته و دروغ گفته و این مورد تنها مورد نبوده، موارد متعدد وجود داشته. حالا امروز اون کمیته که بعد میگفتن خبری ازش نیست مال مجلس میگه 104 پرونده برای به اصطلاح متجاوزان و متخلفان اون تحریزک ترتیب داده. عرض به حضور شما کنم که این در مجموع وضعیت عمومی کشور در این روزی که ما این گفتگو رو انجام دادیم. یک پرسشی هم از من شده، او را هم در پایان این گفتگو بررسی می‌کنیم به لحاظ اهمیتی که داره.